در خصوص سهام دوستان، سهام مشخص کننده میزان هم حقوق و به هم تعهدات صاحب سهم در شرکت هست. پس هم حقوق، تعهدات و هم منافع صاحب سهم در شرکت، ماده 24. در خصوص سهام توجه داشته باشیم، تا قبل از ثبت شرکت هم اوراق سهام ممنوعه و هم گواهینامه موقت سهم، بلکه سهامداران صرفا اوراق تعهد سهم و ورقه تعهد سهم رو دارن که در زمان پذیرنویسی به اونها داده میشه. بعد از ثبت شرکت اوراق سهام و گواهینامه موقت سهم مجازه، اما تا زمانی که اوراق سهام آماده نشده ما به سهامداران گواهینامه موقت سهم میدیم. گواهینامه موقت سهم هم دقیقا مثل اوراق سهام ممکن است باران باشد یا مینام. زمانی که تمام مبلغ اسمی سهام داده نشده اوراق سهام میشود داد، اما باید بانام باشد. همانطور که گواهینامه موقت سهم هم تا زمانی که تمام مبلغ اسمی داده نشده باید بانام باشه. پس تا قبل از پرداخت تمام مبلغ اسمی سهام هم سهام بینام ممنوعه و هم گواهینامه موقت بینام. بعد از پرداخت تمام مبلغ اسمی سهام شرکت مکلف است که ظرف یک سال اوراق سهام را به سهامداران بده. دوستان، چه اوراق سهام و چه گواهینامه موقت سهم باید به امضای دو نفری برسه که در اساسنامه مشخص میشه اسمشون و سمتشون که کیا هستن. سهام ممکن است با نام باشه یا بینام. سهام بینام نقل و انتقالش به صرف قبض و اقباض به عمل میاد، اما سهام با نام نقل و انتقالش باید در دفتر ثبت سهام شرکت درج بشه. توجه داشته باشین، اگر سهام با نام نقل و انتقالش در دفتر ثبت سهام درج نشه، نقل و انتقال صحیحه، فیما بین طرفین درسته، اما در برابر شرکت و اشخاص ثالث، و یکی در برابر شرکت و دیگری در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست. دوستان، پس همونطور که میبینید نقل و انتقال سهام با نام یک عمل حقوقی تشریفاتی نیست. چرا؟ چون اگر که در دفتر ثبت سهام درج نشه، همچنان فیما بین طرفین درسته، اما در برابر شرکت و ثالث قابل استناد نیست. یعنی شرکت و ثالث همچنان سهامدار سابق را به عنوان سهامدار شرکت میشناسند. البته توجه داشته باشین، انتقال سهام در یک فرض عمل حقوقی تشریفاتی خواهد بود و اون انتقال سهام شرکت‌های بورسیه. انتقال سهام شرکت‌های بورسی چون بایستی از طریق سازوکار مقرر در بورس به عمل بیاد، فلذا عمل حقوقی تشریفاتی تلقی میشه. مثال دیگری که داریم در خصوص انتقال سهام با نام، توجه داشته باشین دوستان، اگر این سهام با نام هنوز تمام مبلغ اسمیش پرداخت نشده باشه، در صورت انتقال اون به غیر باید آدرس منتقل الیه نیز در دفتر ثبت سهام شرکت درج بشه و به امضای منتقل الیه برسد. مطلب دیگری که داریم در خصوص بحث سهام، سهام را ما تقسیم میکنیم به سهام عادی و سهام ممتاز. ماده 42. ماده 42 در خصوص سهام ممتاز سخن گفته. توجه داشته باشین، ایجاد سهام ممتاز توسط دو نفر امکان پذیره، توسط دو منجع به عبارت بهتر امکان پذیر است. یکی مجمع عمومی مؤسس که در اساسنامه درج میکنه و دیگری مجمع عمومی فوق‌العاده. پس یکی مجمع عمومی مؤسس میتونه سهام ممتاز مقرر کند و دیگری مجمع عمومی فوق‌العاده. البته توجه داشته باشین، مجمع عمومی مؤسس صرفا میتواند سهام ممتاز برای مؤسسین در نظر بگیره. پس یکی مجمع عمومی مؤسس میتونه سهام ممتاز در نظر بگیره صرفا برای مؤسسین و دیگری مجمع عمومی فوق‌العاده. تغییر سهام ممتاز در ماده 42 بیان شده. دوستان، ما دو تا ماده را از صورت مقایسه‌ای با هم دیگه بررسی کنیم، یکی ماده 42 و دیگری ماده 93. ماده 42 در خصوص تغییر سهام ممتاز سخن گفته و ماده 93 در خصوص تغییر نوع مخصوصی از سهام شرکت. پس ماده 42 در خصوص تغییر سهام ممتاز و ماده 93 در خصوص تغییر در نوع مخصوصی از سهام شرکت با هم در واقع صحبت کردن که این دوتا بایستی به صورت مقایسه‌ای بررسی بشن. ماده 42 که راجع به تغییر سهام ممتاز هست میگه هر گونه تغییر در سهام ممتاز منوط است به تصویب مجمع فوق‌العاده به علاوه جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه یک سهام ممتاز، یعنی دارندگان اکثریت سهام ممتاز. توجه داشته باشید، نگفته اکثریت دارندگان سهام ممتاز، اونت که گفته دارندگان اکثریت سهام ممتاز. به عبارت دیگر این اکثریت اینجا اکثریت عددی و نفراتی نیست، بلکه اکثریت سرمایه است. دوستان، ماده 93 در خصوص تغییر در نوع مخصوصی از سهام شرکت سخن گفته. یاد اون باشه اگر در سوال از عبارت نوع مخصوصی از سهام شرکت یا سهام مخصوصی سخن گفته بود، ما بایستی بنابر ماده 93 پاسخ بدیم. ماده 93 لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص تغییر در نوع مخصوصی از سهام شرکت میگه منوط است به تصویب مجمع عمومی به علاوه این که دارندگان این سهام مخصوص قبلا در یه جلسه‌ای که بین خودشون در واقع تشکیل دادن این قضیه را تصویب کنن. پس دوستان دو چیز لازم داره طبق ماده 93، یکی تصویب مجمع عمومی، یکی دیگه این که دارندگان سهام مخصوص بیان و در یک جلسه‌ای که میگیرن این تصویبات مجمع عمومی را بپذیرن و قبول کنن. خب این جلسه ای که بین دارندگان سهام مخصوص برگزار میشه چجوریه؟ اوصافش چجوریه؟ نداشته باشید این جلسه با حضور دارندگان حداقل یک دوم سهام مخصوص رسمیت پیدا میکنه. اگر در جلسه اول این تعداد حاضر نباشن، در جلسه دوم با حضور دارندگان حداقل یک سوم سهام مخصوص رسمیت پیدا میکنه و تصمیماتشون به دو سلسه یا دو سوم آرای حاضر در اون جلسه میرسه. پس دوستان تغییر در نوع مخصوصی از سهام شرکت نیاز به دو تا تصویب داره، یکی تصویب مجمع شرکت و دیگری این که دارندگان سهام مخصوص یه جلسه داخلی بین خودشون برگزار کنن و این تصمیمات را و این تغییرات را بپذیرن، که اون جلسه داخلی گفتیم حضور دارندگان حداقل یک دوم یا یک سوم سهام مخصوص لازم است و تصمیمات هم به دو سلسه آرای حاضرین اتخاذ میشه. مسئله دیگری که دوستان داریم در خصوص نقل و انتقال سهام توجه داشته باشین، در خصوص نقل و انتقال سهام، سهام در نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی عام آزاده و شرط خلافش امکان پذیر نیست، در شرکت سهامی خاص آزاده ولی شرط خلاف اون امکان پذیره، در شرکت تعاونی آزاده ولی شرط خلافش امکان پذیره، در شرکت تضامنی و نسبی نقل و انتقال سرمایه منوط است به اتفاق آرای شرکا، در شرکت با مسئولیت محدود تنها شرکتی که نقل و انتقال سرمایه در اون نیازمند تنظیم سند رسمی است. به علاوه این که اینو داشته باشید دوستان، در شرکت با مسئولیت محدود انتقال داخلی سهم شرکه، یعنی یکی از شرکا بخواد سهم شرکه خودش را به یکی دیگر از شرکا واگذار کنه، انتقال داخلی سهم شرکه آزاده. انتقال خارجی سهم شرکه، یعنی یکی از شرکا بخواد سهم شرکه خودش را به یک شخصی در خارج از شرکت واگذار کنه، اون منوط است به موافقت اکثریت عددی شرکا که دارای حداقل 3/4 سرمایه شرکت باشند. پس توجه داشته باشن قانونگذار گفته انتقال به غیر منوط است به موافقت اکثریت عددی شرکا که دارای حداقل 3/4 سرمایه باشند. انتقال به غیر، پس انتقال داخلی آزاد هست. در شرکت مختلط غیر سهامی دوستان، نقل و انتقال سرمایه شرکای ضامن، نقل و انتقال سرمایه شرکای ضامن در شرکت مختلط غیر سهامی آزاده، از میخوام نقل و انتقال در واقع شرکای ضامن منوط است به اتفاق آرا، نقل و انتقال سرمایه شرکای با مسئولیت محدود چطور؟ پس اینا داشته باشیم، مختلط غیر سهامی گفتیم نقل و انتقال سرمایه شرکای ضامن منوط است به اتفاق آرا، نقل و انتقال سرمایه شرکای با مسئولیت محدود چطور؟ شرکای با مسئولیت محدود دوستان انتقال داخلیشون آزاده، اما انتقال به غیر منوط است به اتفاق آرا. باز این نکته رو ما از اینجا نتیجه گرفتیم که قانونگذار میگه انتقال به غیر منوط است به اتفاق آرا. پس یادمون باشه در شرکت مختلط غیر سهامی شرکای ضامن انتقال سرمایه‌شون منوط است به اتفاق آرا، به طور کلی حتی انتقال داخلیش منوط است به اتفاق آرا، اما شرکای با مسئولیت محدود انتقال داخلیشون آزاد، انتقال به غیر منوط است به اتفاق آرا. در شرکت مختلط سهامی نقل و انتقال سرمایه شرکای ضامن منوط است به اتفاق آرا، اما شرکای سهامی آزاده. خب دوستان بحث دیگری که ما داریم در خصوص تبدیل سهام، تبدیل سهام توجه داشته باشین، بنا به تصویب هم مجمع فوق‌العاده امکان پذیره و هم بنا به تجویز اساسنامه، منظور از تبدیل سهام، تبدیل سهام با نام به بینام یا تبدیل سهام بی نام به با نام. توجه داشته باشین دوستان تنها سهامی که قابل عرضه در بورس هست سهام با نامه، پس صرفا سهام با نام قابلیت عرضه در بورس اوراق بهادار را دارد. مطلب دیگری که باید بهش توجه داشته باشیم این که در خصوص تبدیل سهام ما چه تشریفاتی داریم. یادمون باشه دوستان 4 تا مطلب را شما باید با هم دیگه به صورت مقایسه بررسی کنید. یکی مطالبه بقیه مبلغ اسمی سهام، که برای مطالبه بقیه مبلغ اسمی سهام یک نوبت نشر آگهی میشه در روزنامه کسب و کار انتشار شرکت و مهلت معقول و متعارفی داده میشه. یکی دعوت سهامداران برای تبدیل سهام بینام به بانام، که اینجا 3 نوبت نشر آگهی میشه در روزنامه کسب و کار انتشار شرکت به فاصله 5 روز و حداقل 6 ماه از اولین آگهی فرصت داده میشه. دیگری دعوت سهامداران برای تبدیل سهام بانام به بینام که اینجا فقط یک نوبت نشر آگهی میشه در روزنامه کسی رول انتشار شرکت و مهلت دو ماهه حداقل دو ماهه داده میشه و دیگری تبدیل گواهینامه موقت سهم به اوراق سهام که تبدیل گواهینامه موقت سهم به اوراق سهام هم یک نوبت نشر آگهی میشه در روزنامه کسی رول انتشار شرکت و مهلت حداقل دو ماهه داده میشه. پس در این چهار مورد توجه داشته باشید. دوستان در مورد اول یعنی مطالبه بقیه مبلغ اسمی سهام شرکت، اگر سهامداران ظرف مهلت مقرر بقیه مبلغ اسمی سهام شرکت را نپردازند سهامشون معلق میشه. چی معلق میشه؟ هم حق رأیشون معلق میشه و هم حق دریافت سودشون، یعنی فعلا نه دیگه سودی به اونها تعلق میگیره و نه در تقسیم سود شریک میشن و مشارکت داده میشن و نه دیگه حق حضور و حق رأی دادن در مجامع را دارن. اما در ستای بعدی یعنی تبدیل سهام بانام به بینام، تبدیل سهام بینام به بانام و تبدیل گواهینامه موقت سهام به اوراق سهام، اگر سهامداران ظرف مهلت مقرر اون وظیفه‌ای را که بر عهده‌شون هست انجام ندهند فقط حق رأیشون معلق میشه و حق سود اونها معلق نمیشه. دوستان این چیزی که گفتیم راجع به دعوت از سهامداران برای تبدیل سهام بانام به بینام یا بالعکس بود. ما گفتیم برای دعوت از سهامداران برای تبدیل سهام بینام به بانام سه نوبت نشر آگهی میشه و مهلت حداقل 6 ماهه از اول آگهی میدیم و برای تبدیل سهام بانام به بینام هم یک نوبت نشر آگهی میشه و مهلت حداقل 2 ماهه میدیم و گفتیم که نشر آگهی هم در روزنامه کسی رو انتشار شرکت میشه. اما یادمون باشه بعد از اینکه این تبدیلات انجام شد حالا میخوایم بریم نشر آگهی کنیم و این تبدیل و تحول را به اطلاع عموم برسونیم. برای اطلاع رسانی عمومی در خصوص تبدیل سهام بانام به بینام یا بالعکس دوستان فقط یک نوبت نشر آگهی میشه در روزنامه رسمی. پس ما در خصوص تبدیل سهام بانام به بینام یا بالعکس یکی بحث دعوت از سهامداران را داریم که اون دعوت از سهامداران در روزنامه کسی رو انتشار به عمل میومد، حالا یا سه نوبت نشر آگهی میشد یا یک نوبت که دیدیم. یکی بحث اطلاع رسانی داریم بعد از اینکه این تبدیلات انجام شد حالا میخوایم اطلاع رسانی کنیم. برای اطلاع رسانیش یک نوبت نشر آگهی صورت میگیره در روزنامه رسمی. بحث دیگری که داریم بحث اوراق قرضه، توجه داشته باشید دوستان در حال حاضر اوراق قرضه ابطال شده و از موادش دیگه قاعدتا نباید سوال طرح بشه، این مواد ابطال شده ولی بعضا سوال طرح شده. اوراق قرضه صرفا دلالت بر بدهکاری شرکت در برابر دارندگان اوراق قرضه داره، بیانگر مبلغ قرض با سود و در واقع سررسید معین هست که جنبه ربوی پیدا میکنه. فرض شورای نگهبان این مواد را ابطال کرده. ما در حال حاضر قانون انتشار اوراق مشارکت را داریم، جزء قوانین فنیه که شما یک نگاهی بهش داشته باشید بعد نیست حالا من نفاذش را برای شما بیان میکنم. اوراق قرضه دوستان فقط ویژه شرکت های سهامی عام بود، اما اوراق مشارکت اختصاص به شرکت های سهامی عام نداره، بلکه در شرکت های سهامی خاص، شرکت های تعاونی تولید، فقط تولید نه توزیع، شهرداری ها، مؤسسات عمومی و عام المنفعه، وزارت خانه ها و شرکت های دولتی نیز صدور اوراق مشارکت پذیرفته شده. اوراق قرضه ریشه در عقد قرض داشت، اما اوراق مشارکت ریشه در عقد مشارکت داره. در اوراق مشارکت دارنده اوراق مشارکت در پروژه های شرکت، در طرحهای شرکت با شرکت شریکه. پس دارنده اوراق مشارکت در واقع به نوعی شریک شرکت تلقی میشه. دوستان گرچه اوراق مشارکت اختصاص به شرکت های سهامی عام ندارد، اما اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام یا قابل تعویض با سهام فقط در شرکت های سهامی عام معنا داره. پس اوراق مشارکت اختصاص به شرکت های سهامی عام نداره، اما اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام یا اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام فقط اختصاص به شرکت های سهامی عام داره. مطلب دیگری که داریم این که در خصوص از به حضور شما که اوراق مشارکت دوستان انتقال اوراق مشارکت ممکنه مستقیما یا از طریق بورس به عمل بیاد. پس انتقال اوراق مشارکت یا مستقیما و یا از طریق بورس. خب بحث بعدی که داریم بریم سراغ بحث مجامع عمومی. دوستان در شرکت های سهامی ما سه تا مجمع داریم: مجمع مؤسس، مجمع فوق العاده و مجمع عادی. مجمع مؤسس وظایفش عبارت است از احراز پذیرنویسی تمام سرمایه شرکت و تعبیه مبالغ لازمه، تصویب طرح اساسنامه و تبدیل اون به اساسنامه، یعنی وقتی این طرح اساسنامه تصویب شد دیگه از اینجا به بعد تبدیل میشه به اساسنامه، انتخاب اولین مدیران، بازرسان و اولین روزنامه کسی رول انتشار شرکت، تصویب امتیازات درخواستی مؤسسین که اسمش رو می‌ذاریم سهام ممتاز، گفتیم مجموعه مؤسس میتونه سهام ممتاز را تصویب کنند، اما فقط برای کی؟ فقط برای مؤسسین. مورد بعد تصویب آورده های غیر نقد مؤسسین که گفتیم در شرکت های سهامی عام صرفا مؤسسین میتونن آورده غیر نقد داشته باشن. در شرکت های سهامی خاص که همه سهامداران مؤسس تلقی میشن، چون اونجا دیگه چیزی به نام پذیرنویسی و پذیرنویس نداریم. دوستان اینها شدن وظایف شرکت، وظایف مجموعه عمومی مؤسس در شرکت های سهامی. توجه داشته باشید در شرکت های سهامی خاص میتونه مجموعه عمومی مؤسس برگزار بشود یا نشه. مجموعه عمومی مؤسس حد نصابش برای تشکیل قانون‌گذار گفته که در جلسه اول حضور عده‌ای از پذیرنویسان، نگفته عده‌ای از سهامداران. حالا به نظر میرسه که قانون‌گذار اینجا تسامحاً از عبارت پذیرنویس استفاده کرده و نگفته سهامداران، ولی به هر ترتیب گفته حضور عده‌ای از پذیرنویسان که حداقل یک دوم سرمایه شرکت را تعهد کردند. پس حضور عده‌ای از پذیرنویسان که حداقل یک دوم سرمایه شرکت را تعهد کردند در جلسه اول. در جلسه دوم و سوم هم حضور عده‌ای از سهامداران گفته، دیگه نگفته پذیرنویس، گفته حضور اشخاصی که حداقل یک سوم سرمایه را تعهد کردند. تصمیمات هم که به دو ثلث آرای حاضرین اتخاذ میشه. توجه داشته باشید دوستان در مجمع عمومی مؤسس اگر در جلسه مجمع آورده غیر نقد مؤسسین یا امتیازات درخواستی اونها تصویب نشد، جلسه مجمع تجدید میشه تا یک ماه بعد، نهایتاً باید جلسه بعدی برگزار بشه. در جلسه بعدی مؤسسین میتونن بیان از اون آورده غیر نقد بگذرن، صرف نظر کنن، یا اینکه سرمایه در واقع از اون سهام ممتاز صرف نظر کنن، از اون امتیازات صرف نظر کنن و رضایت بدن که سهام اونها سهام عادی باشه. اگر چنین نشود، خب این سهامداران، این مؤسسین در واقع شرکت را ترک میکنن و سهام اونها در شرکت بلا تعهد میمونه. سایر سهامداران باید بیان اون سهام را تعهد کنن، در غیر این صورت شرکت تشکیل نمیشه. مسئله دیگری که داریم مجمع عمومی فوق‌العاده، وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده عبارت است از هر گونه تغییر در اساسنامه، اما تغییر نام، تغییر اقامتگاه، تغییر موضوع، تمدید مدت، مورد بعد انحلال شرکت، تغییر در سرمایه، اما افزایش یا کاهش، تصمیم گیری راجع به صدور اوراق قرضه، تصمیم گیری راجع به تبدیل سهام با نام به بینام یا بالعکس، تصمیم گیری در خصوص تبدیل نوع شرکت، مثل اینکه تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام، و از موضوع شما که تصمیم گیری در خصوص ایجاد، صدور و یا تغییر در حقوق صاحبان سهام ممتاز. اینها وظایف مجمع فوق‌العاده است. جلسه اول مجمع فوق‌العاده با حضور دارندگان بیش از نصف سهام. در مجمع عمومی مؤسس میگم حداقل نصف، اینجا میگه بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند. در جلسه دوم هم حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند. دوستان در مجمع عمومی فوق‌العاده ما جلسه اول رو داریم حضور دارندگان بیش از نصف و جلسه دوم رو داریم حضور دارندگان بیش از ثلث. دیگه جلسه سوم نداریم. برخلاف تلقی بعضیا که خیال می‌کنن در مجمع عمومی فوق‌العاده جلسه سومی هم راه دارد، نه. ما فقط یک بار فرجه میدیم اونجا. جلسه اول حضور دارندگان بیش از یک دوم، جلسه دوم حضور دارندگان بیش از یک سوم. و دوباره جلسه برای بار دیگری به اسم جلسه سوم تجدید نمیشه. اگر در جلسه دوم اکثریت مقرر قانونی حاضر نشده باشند، اینجا جلسه اصلا برگزار نشده و اون مجمع فوق‌العاده نمیتونه برگزار بشه و اون تصمیماتی که میخواستن اتخاذ کنن اتخاذ نمیشه. میتونن دوباره برن نشایعه کنن از اول، دوباره این پروسه رو از اول طی کنن. خب دوستان در مجمع فوق‌العاده باز تصمیمات به اکثریت دو ثلث آرای حاضرین هست. مجمع مؤسس و فوق‌العاده هر دوتاشون تصمیمات به اکثریت دو ثلث آرای حاضرین. مورد بعد مجمع عمومی عادی، جلسه اولش به حضور دارندگان بیش از یک دوم سهامی که حق رأی دارند، یعنی شبیه مجمع عمومی فوق‌العاده است. اما جلسه دومش به حضور هر تعداد از سهامداران که حاضر باشند. و تصمیمات در مجمع عمومی عادی هم به اکثریت مطلق آرای حاضرین در به عبارت دیگر نصف به علاوه یک آرای حاضرین اتخاذ میشه. نصف به علاوه یک رو بهش میگیم اکثریت مطلق. یادمون باشه دوستان در مجامع اون چیزی که سخن میگه و اون چیزی که کلیدی هست بسته ارزم به حضور شما اکثریت سرمایه ایه. ما با اکثریت نفراتی و عددی در مجامع کاری نداریم. تنها جایی که در شرکت سهامی شما اکثریت نفراتی و اکثریت عددی را میبینید در خصوص یک فردی هست در مجمع عمومی مؤسس که الان میگم. دوستان گفتیم در مجمع عمومی مؤسس اگر در جلسه اول آورده غیر نقد مؤسسین یا امتیازات درخواستی مؤسسین تصویب نشود، جلسه برای نهایتاً یک ماه دیگه بایستی تجدید بشه. در اون جلسه تجدیدی بایستی که اکثریت پذیر نویسان حاضر باشن، اکثریت عددی پذیر نویسان. این تنها جاییست که ما با عبارت اکثریت عددی مواجه هستیم. پس در اون جلسه تجدیدی بایستی که اکثریت عددی پذیر نویسان حاضر باشن. این تنها موردی است که ما با اکثریت عددی مواجه هستیم. خب دوستان، در خصوص تشکیل مجامع، این داشته باشین، تشکیل مجامع باعث که با نشر آگهی در روزنامه کسر و انتشار شرکت معمن میاد. بین این آگهی تا جلسه مجامع باید حداقل 10 و حداکثر 40 روز فاصله باشه، غیر از یک جا. در یک جا این حداقل 10 میشه حداقل 20 و اون جلسه دوم و سوم مجامع مؤسس هست. توجه داشته باشین در جلسه دوم و سوم مجامع مؤسس این فاصله حداقل 20 روز هست. دوستان، هیئت رئیسه مجمع، هیئت رئیسه مجمع عبارت است از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی. این رئیس و دو ناظر لزوما بایستی از بین سهامداران شرکت باشند، اما اون دو منشی، یک رئیس، دو ناظر و یک منشی، یک رئیس و دو ناظر لزوما بایستی از بین سهامداران باشند، اما اون یک منشی میتونه سهامدار باشد یا نباشد. پس یک رئیس، دو ناظر، این سه تا باید سهامدار باشند، اما اون یک منشی میتونه سهامدار باشد یا سهامدار نباشه، جز در یک جا، جز در یک حالت که اون منشی هم طبق نص قانون بایستی سهامدار باشه و اون طبق ماده 95 هست، جایی که مجمع عمومی شرکت به دعوت دارندگان حداقل یک پنجم سرمایه دعوت شده. توجه داشته باشید دوستان، در حالتی که مجمع عمومی شرکت به دعوت دارندگان حداقل یک پنجم سرمایه دعوت میشه، در این حالت اون عرض به حضور شما که منشی هم بایستی که از بین سهامداران انتخاب بشه. پس جایی که جلسه مجمع به درخواست دارندگان حداقل یک پنجم سهام دعوت شده، منشی هم بایستی که از بین سهامداران باشه، این به استناد ماده 95. مسئله دیگری که دوستان داریم در خصوص بحث تشکیل مجامع عمومی، توجه داشته باشین اگر در اساسنامه شیوه دیگری برای دعوت از مجامع مقرر شده باشه، مجمع به هر دو شیوه بایستی دعوت بشه، یعنی هم به شیوه مقرر در اساسنامه بایستی دعوت بشه و هم با نشر آگهی. نشر آگهی فقط در دو حالت لازم نیست، یکی جایی که تمام سهامداران در جلسه مجمع حاضر شده باشند. اگر این جلسه رو ما از قبل براش نشر آگهی نکرده باشیم، ایرادی به کارمون وارد نیست و اون جلسه رسمیت داره و قانونیه. و دیگری در خصوص جلسه تجدیدی. جلسه تجدیدی یعنی چی؟ اگر زمان جلسه مجمع، وقت مجمع تموم بشه و به تمام دستور جلسه رسیدگی نشده باشه، بخشی از دستور جلسه بدون رسیدگی باقی مانده باشد، در این حالت ما جلسه را تجدید میکنیم. هیئت رئیسه مجمع میتونه تصمیم گیری کنه راجع به تجدید جلسه. اگر هیئت رئیسه مجمع جلسه را تجدید کرد، این جلسه تجدیدی نیاز به نشر آگهی نداره، مهلتش حداکثر تا دو هفته آینده خواهد بود. و در خصوص این جلسه تجدیدی، این جلسه تجدیدی ادامه جلسه قبله، یعنی حد نصابهاش تابع همون جلسه قبل هست. حضور همون نفرات جلسه قبل در جلسه تجدیدی لازم نیست، حد نصاب همونه ولی حضور همون آدم و همون اشخاص لازم نیست و این جلسه تجدیدی دوستان نیاز به نشر آگهی نداره. در خصوص هیئت رئیسه مجمع توجه داشته باشین، هیئت رئیسه مجمع گفتیم یک رئیس، دو ناظر، یک منشی. رئیس این هیئت رئیسه لزوماً همون رئیس هیئت مدیره است، جز دست حالتی که در مجمع مؤسس که هنوز هیئت مدیره تشکیل نشده. دیگری در خصوص جایی که موضوع در جلسه مجمع از نصب تمام یا برخی از مدیران باشه. و مورد سوم هم جایی که جلسه مجمع به درخواست دارندگان حداقل یک پنجم سهام دعوت شده باشه. توجه داشته باشیم و سوزان رئیس هیئت رئیسه مجمع همون رئیس هیئت مدیره است، جز در این سه حالت که بایستی از بین سهامداران با رأی حاضرین انتخاب بشه. مطلب دیگری که ما در خصوص مجامع داریم، صورت جلسه مجامع را فقط هیئت رئیسه مجمع امضا میکنه، لازم نیست به امضای تمام سهامداران برسد، جز در واقع چی که باید به امضای تمام سهامداران برسه؟ لیست حضور و غیاب. لیست حضور و غیاب باید به امضای تمام سهامداران برسه، اما صورت جلسه مجمع را فقط در واقع هیئت رئیسه امضا میکنه، لازم نیست به امضای تمام سهامداران برسه. البته اگر امضا کنن ایرادی وارد نیست و ایرادی نداره. دوستان، شرکت در جلسات مجمع قائم به شخص نیست. ما میتونیم برای شرکت در جلسات مجمع وکیل یا نماینده اعزام کنیم. شرکت در جلسات هیئت مدیره قائم به شخص، مدیران نمیتونن نماینده اعزام کنن، جز جایی که یک مدیر شخص حقوقی باشه که اونجا دیگه چاره نیست، باید یک نماینده حقیقی، یک شخص حقیقی رو به عنوان سخنگو نماینده خودش بفرسته. اما شرکت در جلسات مجمع قائم به شخص نیست و ما میتونیم از نماینده استفاده کنیم. در خصوص جلسات مجمع اینا داشته باشین، دعوت از مجمع عمومی مؤسس و بر عهده مؤسسین هست، دعوت از مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده بر عهده هیئت مدیره. خب این دوستان در خصوص بحث مجمع، بریم سراغ بحث نکات هیئت مدیره.